ساعت نوی صبح از دوش مشنده رادیو آزادیه. من هرایش مجری برنامه با همکاری ترکیه امین پاکر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در این برنامه علاوه بر اخبار تازه از رویدادهای افغانستان و جهان، مطالب و موضوعات مهم دیگر را نیز برایتان گرد آورده ایم. پیش از اینکه عنوانهای مطالب و گزارشات برنامه حاضر را خدمتتان ارائه کنیم، خبرها را پیشکش میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمیسیون شکایت خواست که لیست نهایی امروز برای اعلان به آنها بفرستد. حرکت مردمی صلح قرار است امروز تحسن خود را پیش روی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل آغاز کند. سید علی شاه موسوی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا نیز در میانه کشته شدگان امروز در گردیز است و در بخش بین اندان امریکایی ضمن تلاش برای ثابت ساختن اینکه پول منافورد رئیس سابق ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ از تادیه مالی اجتناب ورزیده و تقلب کرده است، اسناد تجارتی مالیات چند ساله او را بررسی کردند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته که لیست نهایی نامزدان ولسی جرگه را امروز برای اعلان به آنها بفرستد. به اساس تقویم انتخاباتی قرار بود این لیست دیروز سپرده شود. از سوی دیگر کمیسیون اختصاصی متشکل از برخی نهادهای دولتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی 25 نامزد احتمالی ولسی جرگه باید حامد مسئول از لیست حذف کرده است. عبدالبصیر فایز یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی روز جمعه بر رادیو آزادی گفت این افراد امروز هم می توانند اعتراض های خود را بسپارند.
تا روز چنبه تاریخ 13 اسد برای ازیا وقت داده شده که تا شکایت اگر اعتراض داشته باشند بالا از فیصله می توانند به کمیسیون شکایت اعتراض درج بکنند و تصمیم نهایی به این مورد توسط کمیسیون شکایت گرفته
شد. قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 میزان سال جاری هجری شمسی برگزار شود. حرکت مردمی قرار است امروز تحسن خود پیش روی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل آغاز کند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که آنها برای ابراز مایوسیت خود از وضعیت عکس‌های دلخراشی از وقایع جنگ افغانستان را به این نمایندگی تحفه می‌دهند.
حرکت مردمی صلح یک تحفه تیار کرده برای اتحادیه اروپا. تحفه عبارت است از بمبارتمان که در افغانستان شده، انفجارات که در افغانستان شده و بعضی مناطق و جاهایی که در بین جنگ تخریب شده. حرکت مردمی صلح از آنها یک آلبوم ساخته، یعنی آلبوم به نمایندگی اتحادیه اروپا می‌دهند.
اعضای حرکت مردمی برای صلح که پس از راهپیمایی صدها کیلومتر 1.5 ماه قبل از ولایت جنگزده هلمند وارد کابل شد، پیش از این پیشروی چندین سفارت و نمایندگی خارجی از جمله سفارت‌های آمریکا، روسیه، بریتانیا، پاکستان، ایران و دفتر سازمان ملل متحد در پایتخت تحسن کرده است. این حرکت در نظر دارد روز جمعه آینده راهپیمایی خود را از کابل به سوی ولایت بلخ آغاز کند. سید علی شاه موسوی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا نیز در میانه کشته شدگان دیروز در گردیز است. عبدالله حسد والی پکتیا شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که طبق آخرین ارقام 29 نفر در این حمله انتحاری بر مسجد خواجه حسن کشته و 81 نفر دیگر زخمی شدند.
تو شاید چیو کسانی که
میگوید رئیس مبارزه در برابر حوادث طبیعی ولایت پکتیا میان شهیدان شامل است. هنوز معلومات از کشته شدن مامورین دیگر دولتی در دست نیست، ولی البته عبادتگاه ها یا مساجد جایی است که مردم عموما بدون کدام تفریق در آن جمع می شوند. ریاست جمهوری افغانستان و ملل این حمله را محکوم کرده است، اگرچه هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، ولی شورشیان طالب و گروه حقانی در پکتیا بیشتر فعالیت دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و این هم اخبار بین المللی. قمانداران امریکایی ضمن تلاش برای ثابت ساختن اینکه پول منافورد رئیس سابق ستاد مبارزات انتخاباتی جمهوری تادیه مالیه اجتناب ورزیده و تقلب کرده است، اسناد تجارتی و مالیات چند ساله او را بررسی کردند. سخنوالان دیروز که روز چهارم محاکمه های منافورد بود، باز هم روی چگونگی گزارشدهی او از عیادتش، از عایداتش و تادیه مالیه تمرکز کردند. گفته می شود که آقای منافورد اکثریت عایدات خود را هنگامی که میان سالهای 2010 و 2000 تا 2014 در اوکراین به حیث مشاور سیاسی کامیک به دست آورده است. محاکمه آقای منافورد در الاسکندریه ایالات ورجینیا جریان دارد. این اولین محاکمه است که ضمن بررسی تماس‌های مزنون دستیاران ترامپ با مقامات و عوامل روسی صورت می‌گیرد و توسط سارانوال خاص رابرت انجام شده است. مقامات تاجیکستان نام‌های 5 نفر را اعلام کردند که می‌گویند در حمله روز شنبه گذشته 4 بایسکل سوار خارجی را کشتند و 3 تن دیگر را زخمی ساختند. اعلامیه دیروز حکومت تاجیکستان گفت که در عملیاتی که پلیس شب یکشنبه گذشته انجام داد، حسین عبدالصمدوف که سرکرده این گروه عنوان شده است، دستگیر و 4 نفر دیگر کشته شدند. سارنولان این 5 نفر را حسین عبدالصمدوف، اسام الدین مجیدوف و زفر سفروف از ولسوالی 5 و برادران هر یک اصل الدین و جعفر یوسف اوف را در از شهرک نوریک معرفی کردند. ده نفر دیگر هم به ارتباط این واقعه از شهر نوریک دستگیر شدند. مقامات گفتند همه این 5 نفر اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستانند. و خبر آخر این که مسکو امریکا را به بدرفتاری با یک زنی که به اتهام جاسوسی در واشنگتن محبوس است متهم کرده، خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در این قضیه شد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز به خبرنگاران گفت که ماریا بوتینا در یک سلول فردی سرد نگهداری می‌شود و مقامات به گونه مداوم خواب وی را مختل می‌سازند. خانم زاخاروا بدون اینکه کدام دلیلی را کند گفت که با خانم بوتینا غذای مناسب داده نمی‌شود و از هوای آزاد محروم ساخته شده است. مقامات سفارت روسیه در واشنگتن یک هفته پیش با خانم بوتینا که در توقیف قبل از محکمه به سر می‌برد ملاقات کردند. مقامات آمریکایی درباره اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه فوراً کدام تبصره‌ای نکردند. خانم بوتینا 29 ساله متهم است که او برای پیشبرد منافع روسیه سعی داشت در سازمان‌های سیاسی آمریکا به شمول انجمن نیرومند تفنگداران نفوذ کند و از فعالیت خود به یک مقام ارشد در مسکو پیوسته گزارش داده است. پایان اخبار. تشکر که شنیدی رادیو زدی هستید و حال هم معرفی بعضی از مطالب و داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان به خاطر حمله خونبار در یک مسجد در ولایت پکتیا واکنش نشان داد. پلیس کابل میگوید در عقب قتل 3 شهروند خارجی دست کسانی قرار دارد که بر ضد هند عمل میکنند.
بررسی های ما نشان میدهد که کشته شدن این 3 شهروند خارجی رنگ سیاسی دارد. این ارتباط دارد به هند و دشمنی که در اینجا فعالیت میکند و نمیخواهد که هندی ها در افغانستان فعالیت کنند.
مسئولین در ولایت هرات میگویند به دلیل تورید غیر قانونی زعفران بی کیفیت از ایران به افغانستان، سبب رکود و مشکلات در بازار زعفران افغانستان شده است.
زعفران با انواع مختلف، با حیله های مختلف از طریق قاچاق و یا از طریق بنادر رسمی ما داخل کردند. امسال داخل ما متضرر شدن از این ناحیه که قیمت زعفران به می خاطر پایین آمد.
در ولایت بغلان از بهبود فعالیت اجتماعی زنان و کاهش خشونت ها گزارش می شود.
زنها نمیتونستن که در شهر بیان، حداقل مشکلات خدا حتی در کلینیک ها نمیرفتن تا که 4-5 نفر در نفر یک جا قدشانی میبودن میشهر بیدن، ولی خانم ها خودش را میان در شهر مشکلات خدا رفع میکنن.
و از رویدادهای جهان خواهید شنید که امریکا یک بانک روسیه را به خاطر نقض تعزیراتی که شورای امنیت ملل متحد بر کره شمالی وضع کرده است تحریم کرد. برنامه مربای مارچ در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. برای شنیدن این همه مطالب و موضوعات در کمتر یک ساعت پیش رو با رادیو آزادی باشید. بله، همین گونه که در سطر عناوین برنامه شنیدید، رئیس جمهور افغانستان با محکوم نمودن حمله دیروز گردیز میگوید که اعمال جنایتکارانه ترورستان میان مردم افغانستان تفرقه مذهبی ایجاد کرده نمیتواند. حمله دیروز بر مسجد شیعیان در شهر گردیز ده ها کشته و زخمی به شمول اطفال و زنان به جا گذاشت و ملل متحد نیز آن را محکوم کرده است. همکارم سلطان محمد سرور در این باره گزارش مفصل دارد.
رئیس جمهور افغانستان حمله دیروز بر مسجد خواجه حسن در شهر گردیز را محکوم نموده، میگوید که اعمال جنایتکارانه دهشت افغانان میان مردم این کشور تفرقه مذهبی ایجاد کرده نمیتواند، زیرا افغانستان در وحدت اسلامی و همپذیری مذهبی در سطح کشورهای اسلامی نمونه است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که رئیس جمهور غنی مراتب تسلیت و همدردی عمیق خیش را به خانواده های قربانیان این رویداد ابراز داشته است. طبق تازه ترین آمار، در این حمله به شمول زنان و اطفال 29 نفر کشته و 81 نفر دیگر مجروح شدند. عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که سید علی شاه موسوی، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا، نیز در میان کشته شدگان است که اکثریت غیر نظامیان می باشند. به نظر می رسد که مهاجمان با ورود در لباس زنانه به مسجد خواجه حسن، محافظان را غافلگیر کردند. آقای حسرت می گوید 12 نفر از مردم محل برای محافظت این مسجد از سوی پلیس ملی استخدام و گماشته شده بودند. از اهالی خود همین قریه، یعنی قریه خواجه حسن، 12 نفر در پلیس ملی برای حفاظت همین مسجد استخدام، سوق و گماشته شده بودند و من فکر می کنم که 12 نفر برای حفاظت چنین یک مسجد کافی است. از سوی دیگر محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گفته است که چگونگی وقوع این رویداد بررسی می شود. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، نیز با محکوم نمودن این حمله گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان هیچ توجیه ندارد و عاملان باید به عدالت کشانیده شده مسئول قرار داده شوند. شورشیان طالب گفتند که آنها در این حمله دست ندارند و کدام گروه دیگر نیز مسئولیت آن را تا تهیه این گزارش به دوش نگرفته بود، ولی گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت چنین حملات قبلی بر مساجد و تکیه خانه های شیعیان در کابل و هرات را به عهده گرفته است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
بله، تشکر که ما را همچنان همگام هستین. بررسی های مقدماتی پلیس کابل نشان می دهد که کشته شدن 3 شهروند خارجی در کابل انگیزه سیاسی دارد. داوود امین، قمندان امنی کابل، بر روز جمعه برای دیوزادی گفت دشمنان هند نمی خواهند تا هندیان در افغانستان فعالیت کنند. این در حالی است که روز پنجشنبه 3 شهروند هند، مالزیا و مقدونیه پس از ربوده شدن جسدهایشان در ولسوالی موسعی پیدا شد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
به دنبال کشته شدن 3 شهروند خارجی در پایتخت افغانستان، پلیس میگوید این رویداد جنبه سیاسی دارد. داوود امین، قمندان امنی کابل، روز جمعه به رادیو آزادی گفت دشمنان هند در افغانستان فعالند و نمیخواهند تا هندی ها در این کشور فعالیت کنند. به گفته آقای امین، از شرکتی که این 3 شهروند خارجی در آن کار میکردند، پیش از این خواسته شده بود تا خود را راجستر پلیس کنند، اما این شرکت به پلیس اجازه نداده است. چند بار پلیس به این شرکت رفته بود تا خود را راجستر پلیس کنند، اما آنان قبول نکرده بودند. بررسی های ما نشان می‌دهد که کشته شدن این 3 شهروند خارجی رنگ سیاسی دارد. این ارتباط دارد به هند و دشمنی که در اینجا فعالیت می‌کند و نمی‌خواهد که هندی‌ها در افغانستان فعالیت کنند. اسناد هم وجود دارند که نشان می‌دهد 2 شهروند مقدونیه و مالزیا که کشته شدند هم تحت نام هندی کشته شدند. راننده این شهروندان کشته شده بازداشت شده که بررسی ها جریان دارد. این در حالی است که روز گذشته 3 شهروند خارجی از ساحه پارک های صنعتی حوزه نهم پلیس پایتخت ربوده شدند و ساعت پس از آن اجسادشان در ولسوالی موسهی کابل پیدا شد. کشته شدگان شهروندان هند، مالزیا و مقدونیه اند و در یک شرکت غذایی به نام سودکسو کار میکردند. سودکسو یک شرکت مشهور به سطح جهان است که برای رستوران ها، دفاتر، مکاتب و شفاخانه ها غذا تهیه میکند. پیش از این هم جودت دسوزا، یک زن هندی که با دفتر آقا خان کار میکرد، از کابل ربوده شده بود، اما آدم را بایان این زن را پس از چند مدت آزاد کردند. پیشتر از آن هم یک کشش کاتولیک به نام الکسس پرم، شهروند هندوستان، در سال 2014 و در سال 2003 هم دو کارمند یک شرکت ساختمانی که شهروندان هندوستان بودند ربوده شده بودند و پس از مدتی از چنگ آدم را بایان آزاد شدند. با این همه برخی کارشناسان افغان به این باورند که روابط نزدیک کابل و دهلی نو سبب شده تا برخی کشورهای همسایه برای تخریب این روابط پلانهای شومشان را عملی کنند. میرزا محمد یارمند معین سابق وزارت امور داخلی افغانستان میگوید به گمان اغلب در کشته شدن سه شهروند خارجی در کابل حلقات در پاکستان دست دارند.
همیشه پاکستان در قبال مناسبات هند با افغانستان انتقادهایی داشته و موجودیت اتباعی هندی را در حتی در کابل، در مناطق ولایت جنوبی افغانستان، شمالی افغانستان، در هیچ گوشه افغانستان نمیخواهد و کمک‌هایی را که کشور هند در افغانستان میکنه از این کمک‌ها بسیار او رنگ میبره پاکستان.
آقای یارمند میگوید نهادهای امنیتی باید اسنادهای دستداشتیشان در این باره را از طریق منابع دیپلماتیک و سازمان ملل متحد تعقیب کنند. به گفته وی برای جلوگیری از اختطاف و کشته شدن شهروندان خارجی ضرورت است تا یک میکانیزم عملی ترتیب و با سفارتخانه ها و شرکت‌های خارجی شریک شود. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در مورد افغانستان موضوعات و مطالب مختلف در نشریه های خارجی بازتاب پیدا کرده است. همکارم جاوید نعیمی مطالب برخی از این نشریه ها را مرور کرده و فشرده آن را تقدیم می کند.
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز به حمله مرگبار روز جمعه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه این رویداد یکی از خونین ترین حملات بالای اقلیت شیعیان بود. مقام های افغان گفتند که دو انتحار کننده در لباس زنانه نخست بالای نمازگزاران تیراندازی کردند و سپس هر دو مواد بسته به بدنهایشان را منفجر ساختند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشته که هر گونه دخیل بودن این گروه در حمله گردیز را رد کرده است. با باور روزنامه گروه داعش بیشتر در حملات بالای شیعیان در افغانستان دخیل بوده. روزنامه واشنگتن پست هم در مورد حمله مرگبار در گردیز تمرکز کرده و به نقل از رئیس جمهور افغانستان نوشته که با نکوهش کردن این رویداد گفته است با چنین حملات جنایتکارانه تفرق اندازی شورشیان به جایی نمی رسد. با نوشته روزنامه صدها تن از شیعه مذهبان افغانستان در چند سال گذشته توسط شورشیان گروه داعش کشته شدند. در مطلب دیگر واشنگتن پست مقاله فرید زکریا را نشر کرده که در آغاز آن می‌خوانیم زمان خروج از افغانستان فرا رسیده است. روزنامه می‌نویسد بر اساس گزارش‌های دوره دونالد ترامپ حال از طریق گفتگو با طالبان در پی رسیدن به یک تفاهم است. در ادامه آمده که اداره ترامپ به سمت درست روان است اما رسیدن به هدف مشکل به نظر می‌رسد. فرید زکریا در مقاله‌اش نوشته است بحث اصلی این است که واشنگتن باید بگذارد طالبان در قدرت شریک شوند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه گفته است بررسی ها ثابت می کنند که برای پایان دادن به مخالفت های مسلحانه راه اصلی تعامل سیاسی جدید و جای دادن برای مخالفین مسلح است. در ادامه همچنان آمده است با آنکه باراک اوباما و جورج دبلیو بوش رئیسان جمهور پیشین امریکا به خروج از افغانستان موفق نشدند اما ایالات متحده برای همیش در این کشور ماندن نمی تواند. روزنامه دلیل می آورد که حضور امریکا سیاست خارجی این کشور را به بیراهه می کشاند زیرا منابع زیاد را در جای مصرف می کند که منافع ملی امریکا در آنجا محدود است.
برای تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. زنان در برخی از ولسوالی های ولایت بغلان مانند ولسوالی پل حصار این ولایت به پیشرفت های چشمگیری دست یافتند. همچنان مردان نیز با کم کردن موارد خشونت علیه زنان زمینه های رشدشان را به خوبی فراهم می کنند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان گزارش دارد.
آنچه از بدرفتاری با زنان حرفی به میان می آید بلادرنگ می گویند چون این کارهای بیشتر در دهات صورت می گیرد ولی سال هاست که در همین دهات تلاش برای بهتر شدن زندگی زنان جریان دارد و خیلی از بدرفتاری های مانند بد دادن، ازدواج های اجباری و قبل از وقت، منع آموزش و سایر ناهنجاری ها برای انقشر قدغن شده است. مانند ولسوالی دورافتاده پل حصار ولایت بغلان که اسدالله ایازی یکی از فعالین مدنی آن میگوید آنها افزون بر کاهش دادن میزان خشونت بر زنان تسهیلات خوبی را هم برای رشد استعداد و اقتصاد این قشر فراهم کردند.
برای خانم ها فرمای مقداری ایجاد کردند، کورس‌های حیاتی ایجاد کردند، فرم زنبورداری ایجاد کردند که خانم ها از او استفاده میکنند و صنایع دستی مثلا خامک‌دوزی، گلدوزی، اینی چیزا نجات کردن برای خانم ها.
و سکندر بیگ شاروال پل حصار نیز با خوشحالی از تسهیلات به وجود آمده برای زنان میگوید.
10 سال پیش زنها نمیتونستن که در شار بیان، حداقل مشکلات خدا حتی در کلینیکا نمیرفتن تا که 4-5 نفر 10 نفر یک جا قدشانی میبودن میشرمیدن، ولی خوبتر اصلا مردم خانم ها خودشان میان در شار مشکلات خدا رفع میکنن.
او میافزاید صنایع دستی زنان به خصوص نفیسکاری های آنان مانند چادر، یخن، سرپاشه‌ای و امثال اینها در حال رشد است و شاروالی پل حصار در نظر دارد برای رشد و فروش آن دکان های مخصوصی را ایجاد نماید.
شاروالی پل حصار در اینجا برای خانم ها دکان های را ایجاد کرده که تا بتانند یکل خامک دوزی شانه، یخن شانه، ایسای شانه به فروش برسانند و در این ده کوشش میکنه که برای خانم ها دکان های را بسازه که خودشان بتانند یکل مشکلات خودشان خودشان رسیدگی بکنه که زنا برای زنا قالین بافی چیزهای پروژه های خوبتر را ایجاد بکنند و خوبتر میتانند که یکل دیگه اقتصادش برابر بشه، میتانند که حتی تجارت بیرونی هم بکنند.
پل حصار یکی از ولسوالی های مربوط به دره اندراب است و خانم روینا که از خانه نشینی بر ریاست شورای بزرگترین قریه، مدیریت لیسه و معاونیت شورای این ولسوالی رسیده است میگوید وضعیت به کلی تغییر کرده و زنان پیشرفت های شایانی کرده اند.
آره، مردای ما خصوصا ولسوالی اندراب، مردای ما مردای انسان های شنفکر فهمیده هستند. در مرگ تا جایی که ما اطلاع دارم، معلومات دارم، هیچ فامیل خانواده مانی رشد و خانم ها یختاره خود نمیشن.
خانم مارینای 40 ساله میافزاید خیلی از زنان و دختران همدیارش به مدارج عالیه رسیدند و چون ممانعت برای رشد آنان وجود ندارد ممکن پیشرفت های زیادی داشته باشند. گفته می شود در ولسوالی های مربوط به دره اندراب ولایت بغلان از جمله پل حصار خودکشی و فرار زنان و دختران از منزل وجود ندارد و مردم میگویند از اینکه ازدواج های اجباری و قبل از وقت، مهریه های سنگین و سایر اسباب خشونت را منع کرده و بر عاملین آن جزای سنگینی گذاشته اند چون این کارهای رخ نمی دهد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، و به هرات می رویم. واردات غیر قانونی و قاچاقی زعفران ایران به ولایت هرات تأثیرات منفی روی زعفران افغانستان داشته است. مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گویند زعفران ایران به طور گسترده وارد هرات می شود و از طریق افغانستان به سایر کشورها صادر می گردد. مسئولان محلی ولایت هرات می گویند که زعفران ایران از سوی برخی انجمنها و افراد از مرزهای قانونی و غیر قانونی وارد می شود و این مسئله باعث کاهش قیمت زعفران افغانستان شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا گزارش می دهد.
واردات غیرقانونی و قاچاقی زعفران بیکیفیت ایران به ولایت هرات نگرانی حکومت افغانستان را به همراه داشته است. نصیر احمد دورانی وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید واردات غیرقانونی زعفران از کشور همسایه ایران تأثیرات منفی را روی زعفران افغانستان داشته و طلای سرخ این کشور را به شدت ضربه زده است.
وارد کردن غیرقانونی زعفران از همسایه ماست که نه تنها ای اثر منفی در قیمت میکنه بلکه در مارکت های بین المللی هم همو کیفیتی که ما داریم و اون نامی که ما داریم او را هم ضربه میزنند و به احتمال قیوم به روزهای نزدیک که ما پس کابل برم پیشنهاد به کابینه بتم که زعفران ورودش به صورت مطلق منع و هر کسی که میاره من پیشنهاد خواهد کنم که باید زفت شود.
تا هنوز مشخص نیست که به چه میزانی زعفران ایران به طور غیرقانونی وارد ولایت هرات می شود. مسئولان محلی در ولایت هرات می گویند که به دلیل معاف بودن مسئول گمرکی زعفران افغانستان در کشورهای هند و چین برخی افراد و انجمنهای افغان تلاش دارند تا برای تأمین منافع خود زعفران ایران را از طریق افغانستان به بازار جهانی صادر کنند. محمد آصف ریمی والی هرات می گوید این مسئله سبب کاهش قیمت زعفران در این ولایت شده است.
زعفران با انواع مختلف، با حیله های مختلف از طریق قاچاق و یا از طریق بنادر رسمی ما داخل کردن و ما هم با پلیس سرحدی خود وظیفه را دادیم که جدا از آمدن یا از وارد شدن زعفران در داخل افغانستان جلوگیری بکنند. امسال داقین ما متضرر شدن از این ناحیه که قیمت زعفران پایین آمد و می خاطر پایین آمد.
واردات غیرقانونی زعفران ایران به ولایت هرات نگرانی جدی زعفرانکاران این ولایت را نیز به همراه داشته است. آنان میگویند در سالهای اخیر دهقانان افغان علاقه داشتند تا زعفران را کش کنند، اما به دلیل واردات غیرقانونی زعفران ایران علاقهشان کم شده است. نصر احمد و عبدالرزاق، دو تن از زعفرانکاران در ولایت هرات، از حکومت افغانستان میخواهند که از واردات زعفران ایران به این ولایت جلوگیری کند.
دیاغین ما که زحمت میکشد، دیاغین که علاقه داشته، علاقه دیاغین کم میشه. دیاغین که زعفران مثال لک و ده، لک و بیست، لک و سی فروخته، فلان که زعفران رشد پیدا کرده و گفته شما بازارهای جهانی پیدا کرده، فلان به 60,000 رسیده، این دیاغین یک چیز متاثر میکنه که چه ری شکله.
سال گذشته زعفران به لک و 10,000 و بالاتر بود، حالی به 60,000 هم کسی زعفران سراغ نمیکنه. این یک علتی داره، علت از همینه که مرز ایران بروی مردم وایه.
زعفران افغانستان از نام و جایگاه خوب جهانی برخوردار است. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که 3 بار زعفران این ولایت مقام نخست را در جهان گرفته است. زعفرانکاران ولایت هرات نگرانی دارند که واردات غیرقانونی زعفران بی کیفیت ایران به افغانستان در کنار صدمه زدن به زعفرانکاران باعث بدنام شدن زعفران افغانستان نیز خواهد شد. از کشت زعفران به عنوان کشت بدیل برای کوکنار در افغانستان یاد می شود. دهقانان در ولایت هرات که بیشترین کشت زعفران در افغانستان را دارند، هشدار می دهند اگر حکومت افغانستان جلو واردات زعفران ایران به افغانستان را نگیرد، آنان مجبور خواهند شد تا دوباره به کشت کوکنار روی بیاورند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهانی در این مورد میشنوید که امریکا یک بانک روسیه را به خاطر نقض تعذیرات که شورای امنیت سازمان ملل متحد بر کره شمالی وضع کرده است تحریم کرد. این وزارت روز جمعه به این ارتباط یک اعلامیه نشر کرد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
وزارت خزانه امریکا روز جمعه گفت که بانک تجارتی اگریسیوز مسکو را به خاطر نقض تحریم‌هایی که شورای امنیت ملل متحد بر کره شمالی وضع کرده است در لیست تعذیرات خود شامل می‌سازد. این بانک به نیابت یک فردی که با برنامه ممنوع تسلیحات کره شمالی ارتباط دارد، انتقالات قابل ملاحظه پول را انجام داده است. اداره کنترل سرمایه‌های خارجی در وزارت خزانه آمریکا افزود که این شخص 48 ساله به نام ری یونگ وان و 2 شرکت کره شمالی را هم در لیست تعذیرات خود شامل می‌سازد. نام برده معاون نمایندگی بانک تجارتی خارجی FTB در مسکو بوده است که این نهاد بانک اصلی مبادلات خارجی کره شمالی دانسته می‌شود و قبلاً تحریم شده است. اعلامیه اداره کنترل سرمایه‌های خارجی در وزارت خزانه آمریکا می‌گوید بانک تجارتی اگریسیوز به نیابت نماینده بانک تجارت خارجی در مسکو تسهیلات انتقال پول فراهم کرده است. اعلامیه می‌افزاید که بانک اگریسیوز از مدت‌ها با کره شمالی روابط داشته است و با میلیون‌ها دلار سرمایه بانک‌های کره شمالی تعامل کرده است. وزارت خزانه امریکا می گوید واشنگتن به روند تطبیق تعذیرات امریکا و سازمان ملل متحد ادامه داده و از ورود هر نوع عایدات غیر قانونی به کره شمالی جلوگیری خواهد کرد. اعلامیه وزارت خزانه امریکا می گوید این تعذیرات تا زمانی که از خل اسلحه اتمی کره شمالی اطمینان حاصل شود ادامه خواهد داشت. هرگاه کدام فرد یا شرکت از سوی اداره کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه امریکا تحریم شوند، امریکا نمی توانند با آنها داد و معامله کنند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
و آیا می دانستید یک مطلب معلوماتی را از جهان همکارم جاوید نعیمی تقدیمتان می کند؟
شهر مسکو با 12,229,000 دهمین شهر پر جمعیت است. نهم شهر ممبئی هند است که نزدیک به 12.5 میلیون تن در این شهر زندگی می کنند. هشتم و هفتم هم شهرهای شنژن و گوانگشو در چین هستند. شنژن 12,530,000 جمعیت دارد و گوانگشو هم بیش از 13 میلیون. در جایگاه ششم شهر کراچی پاکستان قرار دارد. بر اساس تازه ترین سروی در این شهر نزدیک به 15 میلیون تن زندگی می کنند. پنجمین شهر پر جمعیت جهان هم استانبول ترکیه است. در این شهر 15,030,000 تن به سر میبرند. از نظر جمعیت شهر لاگوس در نایجیریا چهارم است و 16,060,000 تن در این شهر زندگی میکنند. سوم پکینگ پایتخت چین است. بر اساس معلومات در این شهر 21,700,000 تن به سر میبرند. دوم هم شهر شانگهای چین معرفی شده که تا سال 2016 در جایگاه نخست قرار داشت. بیش از 24,000,000 تن در شانگهای زندگی میکنند. بالاخره پرجمعیت ترین شهر جهان هم در چین واقع شده. چونکینگ 30,170,000 باشنده دارد. اکثریت جمعیت این شهر کسان هستند که برای کار از سایر مناطق چین به آنجا آمدند، زیرا چونکینگ شهر خیلی دیدنی با جاذبه های طبیعی و ساختمان های عصری است و توجه شمار زیاد از جهانگردان داخلی و خارجی را به خودش جلب کرده است.
بله، و با این گزارش جالب و یا مطلب معلوماتی رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. ساعت است 2:09 صبح افغانستان را نشون میده و حال هم فشرده خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواسته که لیست نهایی نامزدان ولسی جرگه را امروز برای اعلان به آنها بفرستد. بر اساس تقویم انتخاباتی قرار بود این لیست دیروز سپرده شود. حرکت مردمی صلح قرار است امروز تحسن خود را پیشروی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل آغاز کند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت شب گذشته برای رادیو آزادی گفت که آنها برای ابراز مایوسیت خود از وضعیت عکس‌های دلخراشی از وقایع جنگ افغانستان را به این نمایندگی تحفه می‌دهند. سید علی شاه موسوی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی پکتیا نیز در میان کشته شدگان حمله دیروز در گردیز شامل است. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا شب گذشته به رادیو آزادی گفت که طبق آخرین آمار 29 نفر در این حمله انتحاری بر مسجد خواجه حسن کشته و 81 نفر دیگر زخمی شدند. قانونداران آمریکایی ضمن تلاش برای ثابت ساختن این که پول منافورد رئیس سابق ستاد مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ از تادیه مالیه اجتناب برزیده و تقلب کرده است، اسناد تجارتی و مالیات چند ساله او را بررسی کردند. مقامات تاجیکستان نامهای 5 نفر را اعلام کردند که میگویند در حمله روز شنبه گذشته 4 بایسیکل سوار خارجی را کشتند و 3 تن دیگر را زخمی کردند. اعلامیه دیروز حکومت تاجیکستان گفت که در عملیاتی که پلیس شب یک شنبه گذشته انجام داد، حسین عبدالسمدوف که سرکرده این گروه عنوان شده است دستگیر و 4 نفر دیگر کشته شدند. و مسکو آمریکا را به بدرفتاری با یک زنی که به اتهام جاسوسی در واشنگتن محبوس است متهم کرده و خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در این قضیه شد. تشکر که با ما هستید و شنونده رادیو آزادی. و حال هم فعالان مدنی ننگرهار جابجا شدن نیروهای تازه نفس در جلال آباد را برای حل مشکلات ناامنی کارا نمیدانند. برای مقابله با مشکلات ناامنی نیروهای اردوی ملی در چندین محل شهر جلال آباد جابجا شدند و برای تلاشی‌های خاص یک قطعه مخصوص پلیس نیز امروز جمعه به شهر جلال آباد اعزام شد. این در حالی است که یک مقام ارشد طالبان از پلان یک عملیات گسترده علیه داعش خبر داده است. صالح محمد صالح در این مورد گزارش مفصل دارد.
ازدیاد ناامنی در ولایت ننگرهار حکومت افغانستان را واداشت که به جلال آباد مرکز این ولایت نیروهای تازه نفس اردوی ملی را اعزام کند. در عین حال برای انجام تلاشی های خاص امروز جمعه یک قطعه خاص پلیس نیز وارد شهر جلال آباد شد. اما شمار از فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی این ولایت برای حل دائمی مشکلات ناامنی این اقدامات را کافی نمی دانند. این در حال است که یک عضو برجسته طالبان مسلح از عملیات گسترده علیه گروه داعش خبر داده است. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید مبارزه علیه داعش و دیگر گروه های تروریستی وظیفه نیروهای افغان است، نه گروه های دهشت افغان. ارشاد رغان یک فعال سیاسی و نویسنده از ننگرهار می گوید این اعلان طالبان در حقیقت یک حرکت تاکتیکی است.
در وضعیتی که حکومت اقداماتش علیه گروه داعش را سرعت بخشیده و متحدان بین المللی آن نیز توجهشان را به عملیات نظامی علیه گروه داعش متمرکز ساختند، طالبان مسلم می خواهند از خساراتی که از سوی دولت و نیروهای حامی دولت به گروه داعش وارد می شود به نفع خود امتیاز بگیرند.
سهراب قادری، یک عضو شورای ولایتی ننگرهار، به رادیوی آزادی گفته است در کنار چند ساحه، ولسوالی های هسکمینه و اچین به طور کامل در کنترل گروه داعش قرار دارند. شریف الله ناصری، یک فعال مدنی در جلال آباد، در یک کنفرانس خبری گفت ناامنی های اخیر در ننگرهار ادارات تعلیمی را از فعالیت باز مانده است.
ولایتی اداره دی امنیت به برابر اولو که ولست
اداره ولایتی نتوانسته که امنیت مردم را تامین کند. وکلای شورای ولایتی خاموشی اختیار کرده و وکلا در شورای ملی بی‌تفاوتند. ننگرهار از داشتن یک رهبری محروم است. مکاتب پوهنتونا و سایر ادارات تعلیمی، صحی، دولتی و غیر دولتی با تهدید مواجهند. این وضعیت قابل تحمل نیست.
سه شنبه گذشته ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ننگرهار شاهد یک حمله گروهی بود. یک شنبه گذشته در شهر جلال آباد بر یک مرکز تربیوی قابله ها حمله صورت گرفت. به تاریخ 10 سرطان یک حمله بمی در جلال آباد نزدیک به 20 تن را به قتل رسانید که بیشتر کشته شده ها سران هندوها و سکها بودند. به تاریخ 20 سرطان بر مدیریت شهری ریاست معارف در جلال آباد هم حمله شده بود که تلفات در پی داشت. نوراغا زواک، فعال مدنی، میگوید با در نظر داشت ازدیاد حملات، اگر اقدام به موقع صورت نگیرد، ننگرهار با خطر سقوط مواجه می شود.
ما از حکومت وحدت ملی جدن تقاضا میکنیم که به وضعیت امنیتی ننگرهار توجه جدی کنند، ورنه ننگرهار با خطر سقوط مواجه خواهد شد و شعله های آتش آن تا کابل خواهد رسید.
ازدیاد حملات و حادثات ناامنی که مسئولیت شمار از آنها را گروه داعش به دوش گرفته است، در داخل و خارج از افغانستان عکس‌العمل های را در پی داشته است. ننگرهار از ولایت شرقی افغانستان است که گروه دولت اسلامی داعش از چندین سال در آن تحرکات داشته است. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، میگوید برای حل موقتی مسائل ناامنی در این ولایت اقدامات صورت گرفته است.
برای کنترل وضعیت در نقاط مختلف برای مدت کوتاه نیروهای اردوی ملی در کنار دیگر نیروها گماشته شدند. الی پلانهای آینده این نیروها موثریت خواهند داشت. برای تلاشی های خاص نیز یک قطعه خاص پلیس به این ولایت اعزام شده است.
در این اواخر یک هیئت دولتی اعزامی به ننگرهار نیز در مورد وضعیت امنیتی این ولایت ابراز نگرانی کرده بود. این هیئت با برگشت دوباره به کابل به تاریخ اول اسد گفته بود. تغییرات در اداره ولایتی ننگرهار نیز با بهتر شدن وضعیت کمک نکرده است. عبدالحی آخوندزاده، یک عضو این هیئت، گفته بود که نسبت به سابق فعالیت‌های گروه طالبان و داعش در ننگرهار 80% افزایش یافته است. اما شماری از فعالان و اعضای شورای ولایتی میگویند در ناامنی‌های ننگرهار شمار از افراد زورمند نیز دست دارند که خود را بلندتر از قانون می دانند.
و همچنان در مورد وضعیت ننگرهار، وضعیت امنیتی در این ولایت اخیراً با چالش‌های روبرو بوده و مخصوصاً در مرکز جلال آباد حملات خونباری رخ داده است. با تعقیب این حملات، حکومت افغانستان تصمیم گرفت که مسئولیت امنیت جلال آباد را به اردوی ملی بسپارد و همزمان با این طالبان مسلح اعلان کردند که برای عملیات گسترده بر ضد گروه تندرو داعش در ننگرهار آمادگی گرفتند. همکارم احمد تکل در مورد راه‌های بهبود امنیت ولایت ننگرهار با نیلوفر عزیزی، عضو پیشین شورای ولایتی ننگرهار، مصاحبه انجام داده است. خانم عزیزی در آغاز مصاحبه به عوامل ناامنی ها در ننگرهار پرداخته است.
به نظر ما این مشکلات یا بحران های امروزی که بر مردم ولایت ننگرهار زیاد تهدید آمیز است، یگانه عامل از این چون ولایت ننگرهار یک ولایت سرحدی است، باید تشکیل اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی به نهایت زیاد می بود. اما به تاسف ارگان امنیتی تشکیلش به نهایت کم است در ولایت ننگرهار. مسئولیت تمامش با ارگان های امنیتی است، مثلا با اردوی ملی، مثلا با پلیس ملی و امنیت ملی. اگر میشه که ما پلیس محلی، یک تشکیل به نام پلیس محلی داشته باشیم
خب به هر صورت به نظر شما خانم عزیزی چی اقدامات باید صورت بگیره که مقامات ولایتی ننگرهار تا حال انجام ندادن به خاطر تأمین امنیت بهتر در این ولایت؟
یک تشکیل خوب به ولایت ننگرهار داده شد، یک قطعه خاص در واسه های شهر جلال آباد، همش با کسایی که واقعا اونا احساس وطن پرستی دارن برز اونا داده شد. حال فیلون همه قماندانای ما که هستن در 24 ولسوالی در خود مرکز شهر جلال آباد قماندان امنی ما همش بر ضوابط هستن، بخشین بر ضوابط نیستن. این چرگان امنیتی ما آری از فساد نیست و همشان با روابط آمده. یک طفل دیروزه که دیروز اصلا فرشانو دوازده فارغ شده، امروز با جنرالی رسیدن، امروز عامر اوزای. آیا چگونه میتوانه که یک شهر بزرگ را، یک ولایت بزرگ را و یک ولایت کلیدی را او کنترل کنه، او اداره کنه؟
بله خانم عزیزی، اخیرا مقامات حکومت افغانستان تصمیم گرفتن که امنیت ولایت ننگرهار به اردوی ملی بسپارن. فکر میکنین این یک اقدام درست و بجاست؟
مشکلاتی که امروز در ولایت ننگرهار، یعنی روز مره افکار، انفجار، ترور، اختطاف است. سال پیش، ماه پیش، ماهای پیش در ولایت کابل بود. ما خوشبین بیستیم که اگر رضای خداوند باشه امکان داره که نتیجه خوبی مردم ننگرهار و ولایت ننگرهار هم بده.
و در مورد ناامنی هایی که از سوی گروه داعش متوجه ولایت ننگرهار است، بر ازی شما چی رای حل توصیه میکنین؟
رای حل فقط ولی، کماندان های امنیت، رئیس امنیت، تمام اشخاصی که در رأس امنیت افغانستان قرار داره، اگر اینا به ضوابط بیاین در خاک ولایت ننگرهار، من فکر می کنم که تمام ناگواری ها، تمام مشکلات، تمام بحران ها فقط نقطه پایان گذاشته میشه.
و فعلا در ولایت ننگرهار چنین نیست؟
یک موضوع. دو موضوع، مدیریت خوبی وجود نداره. یک مدیریت خوب باید باشه. خب ما همیشه جار و جنجال به این می کنیم که مثلا این ولی در کار خود ناکام مانده، یک ولی دیگر ما می خواهیم، مثلا این قماندان امنیه در کار خود ناکام مانده، ضعیف است، یک قماندان امنیه دیگه بر ما دفتر سبشر قدیروان می کنه. اونا تعهد می سپارن که ما در ظرف یک ماه بالکل تمام مشکلاتی که در ولایت ننگرهار است او را گرافش را به صفر می رسانم. اما باسم اشخاصی که علاقات مافیایی دورشان ملکه میزنن، او ایدیایی که اونا دارن که به خاطر آبادی ولایت ننگرهار بیه، پس سو خرابی ولایت ننگرهار میشه. ببینین ما یک تجربه بسیار خوب داریم در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار. زمانی که خود مردم محل یک خیزش مردمی کردن، یک نتیجه بسیار مثبت، نتیجه نهایی داد به ضد داعش. تمامشان سلا گرفتن، تمامشان به خاطر دفاع از جان و مال و نوامس و از خانه های خود، از منطقه خود برخواستن.
مصاحبه نیلوفر عزیزی، عضو پیشین شورای ولایتی ننگرهار را میشنیدید که در مورد وضعیت امنیتی و نگرانی مردم از این رهگذر صحبت میکرد. و از ننگرهار به جوزجان می رویم. مقامات محلی ولایت جوزجان می گویند بعد از تصفیه شدن مناطق تحت کنترل داعش در ولسوالی درزاب، اهالی این ولسوالی نیروهای امنیتی مستقر در آن ولسوالی را مورد تقدیر و تحسین قرار دادند و حمایتشان را از این نیروها اعلام کردند. پیش از این که 250 تن از اعضای گروه داعش به نیروهای امنیتی تسلیم شوند، مرکز ولسوالی درزاب در محاصره این گروه بود و اهالی درزاب نیز از اداره داعش به سختی زندگی می کردند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان، از آنجا گزارش دارد.
مقامات محلی در ولسوالی درزاب جوزجان میگویند بعد از آن که گروه داعش با 250 تن اعضای خود به سرکردگی مولوی حبیب الرحمن، قماندان عمومی داعش در شمال، به نیروهای امنیتی تسلیم شد، فعالیت این گروه در شمال خاتمه یافته است. ذبیح الله زاهد، ولسوالی درزاب، ناوقت روز جمعه به رادیو آزادی گفت اهالی این ولسوالی تا یک محفل شاندار حمایت و پشتیبانیشان را با اهدای دسته های گل از نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی اعلام نمودند. ولسوالی درزاب می گوید این محفل با حضور علما، محسن سفیدان، جوانان و اقشار مختلف ولسوالی درزاب برگزار شده است.
اینا به خاطر مقاومت که نیروهای امنیتی در مقابل گروه داعش،
از اینکه نیروهای امنیتی دست وحدت را یک کرده و با هماهنگی خوب در شکست داعش خوب درخشیدند و امنیت را در این ولسوالی تامین نمودند. از این لحاظ مردم این ولسوالی از شجاعت و قهرمانی های نیروهای امنیتیشان تقدیر به عمل آوردند. اما طالبان میگویند که در سرکوبی جنگجویان داعش نیروهای آنها نقش کلیدی را داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام کتبی به رسانه ها گفته است که در آخرین روز نبرد طالبان با جنگجویان داعش در قریه ایلخانی، سردره و مغل ولسوالی درزاب 153 تن از اعضای این گروه کشته شده، بیشتر از 100 تنشان مجروح و 134 تن دیگر آنها را طالبان به اسارت گرفتند. به گفته مجاهد 250 تن دیگر این گروه به نیروهای دولتی تسلیم شدند. ویدیویی که شام روز جمعه در صفحه فیسبوک حبیب الله حیدری، یک تن از طالبان محلی، به نشر رسیده است، در آن یک طالب مسلح افراد تسلیم شده داعشیان داخلی و خارجی را نام گرفته چنین معرفی میکند:
عبدالله تاجیکستانه، ابو زهرا ازبکستانه، ساکتان، ابو محمد الجزائری، ساکتان داره، ابو حنوف اندونزیا، ابو حنیف اندونزیا، سعد قزاقستانی، ابو مریم فرانسه، معاذ تاجیکستانی، معاذ تاجیکستان، فاروق ازبکستانی، فاروق، صابر اندونزیا، صابر، ابو عبدالله ازبکستانی، سیف الرحمن ازبکستانی، ابو دوزانه ترکیه، زبیر ازبکستانی، ابو صالح تاجیکستانی، ابو سیف الله ازبکستانی، عبدالله تاجیکستانی، شباب جوزجانی، ابو مسلم قرغزستان.
در این ویدیو چیزی دیگری گفته نشده، صرف نام های اعضای تسلیم شده داعش به طالبان به معرفی گرفته شده است. طالبان میگویند فعالیت جنگجویان داعش با تصفیه قریه سردر و مغول در شمال کشور خاتمه یافته است. مقامات محلی جوزجان میگویند طالبان با جنگجویان داعش از 30 روز به این طرف بین هم درگیر نبرد بودند که تعداد کشته شده ها در این مدت از هر دو طرف نزدیک به 300 تن میرسند. قرار اظهارات مقامات محلی جوزجان، پروسه انتقال افراد تسلیم شده گروه داعش به نیروهای دولتی به روز پنجشنبه گذشته در شهر شبرغان آغاز گردید و این افراد طی مراسم رسمی تمام سلاح و مهمات دست داشتیشان را به برنامه صلح تسلیم نمودند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله و آل هم طبق وعده برنامه هفتوار مربای مرچ را آماده پخش داریم که این هم شما و برنامه دلخواه تنزیتان از رادیو آزادی.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، سلام های ما را قبول کنین. خدا کنه که با پیشانی باز پیش رادیوهایتان شیشته باشین و برنامه ما را بشنوین. چطور هستین با ائتلاف و ائتلاف بازی سیاسی؟ امیدوار هستیم که خدا در ائتلاف ها نچسبانین و ناق طرفداری هم نکنین که یک روز ازم میپاشن و شما در پیش دوست رفیقتان ریشخند میشین. اما بی‌طرفیتان خوب است. در شروع برنامه یک مصاحبه را میشنویم که با یک کسی شده که یک وقت در یک جای رئیس بوده و چند سال زندانی شده و تازه از زندان آزاد شده. بشنوین؟